عزیز.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل است و 9 شب به وقت واشنگتن. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. تایید حضور جنگجویان داعش در سه ولسوالی ننگرهار توسط وزارت دفاع افغانستان، انتقال یک زندانی گوانتانامو به ایتالیا و پیروزی پرتغال در دور نهایی جام ملت‌های اروپا. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت می کنیم به شنیدن مصاحبه خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا با سلیم خان کندوزی والی ننگرهار و همچنان گزارش در مورد تقاضای رئیس جمهور اوباما از پلیس برای تحمل بیشتر، احترام و درک مردم. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تفصیل خبرها را من میرویس رحمانی تقدیم میکنم. قماندان قول اردوی 201 سیلاب ضمن تایید حضور جنگجویان داعش در ولسوالی های کود، اچین و دیبالای ولایت ننگرهار گفت که داعش حدود 2000 جنگجو در مناطق مرزی پاکستان دارد. جزئیات بیشتر را صفحه حساس میشنویم.
جنرال محمد وزیری افزود که جنگجویان داعش هنگام حمله بر نظامیان افغان مهمات آنان را با خود نمیبرند که این نشان دهنده دسترسی آنان به منابع بزرگ مالی جهت تامین مهماتشان میباشد. از جانب دیگر جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روز یکشنبه گفت که حملات هوایی نیروهای آمریکایی سبب شده تا حضور داعش از 9 ولسوالی در سال گذشته در ننگرهار به 2 تا 3 ولسوالی کاهش یابد. این در حال است که معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از حضور داعش در ولایت بدخشان خبر داد.
ایالات متحده روز یکشنبه از انتقال یک زندانی یمنی از زندان گوانتانامو به ایتالیا خبر داد. جزئیات بیشتر را ژیلا سمی تقدیم می کند.
ادارات حکومت آمریکا من جمله وزارتخانه های دفاع، خارجه و عدلیه 6 سال پیش انتقال فائز احمد یحیی سلیمان را از زندان گوانتانامو منظور کرده بود. با انتقال سلیمان تعداد زندانیان گوانتانامو به 78 نفر رسیده است که در میان آنان 8 افغان نیز شامل می باشد. بسیاری از زندانیانی که اکنون در گوانتانامو به سر می برند بدون کدام اتهام و یا محکمه از بیش از 10 سال در آنجا زندانی می باشند که سبب انتقاد شدید جامعه جهانی از حکومت امریکا شده است. مسدود ساختن زندان گوانتانامو یکی از وعده های مبارزات انتخاباتی براک اوباما قبل از راه یافتن به قصر سفید بود، اما بسیاری قانونگذاران جمهوری‌خواه و برخی اعضای حزب دموکرات مخالف بستن آن زندان می باشند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که حمایت کشورهای غربی از گروه‌های شورشی سوری سبب بروز اقدامات دهشت افغانی در اروپا شد. آقای اسد در ملاقات با یک هیئت اعضای پارلمان اروپایی در دمشق همچنین گفت که مشکلات کنونی در اروپا از قبیل دهشت افغانی، افرادگرایی و ورود بی سابقه پناهجویان نتیجه سیاست‌های که به گفته ای او توسط برخی رهبران کشورهای غربی به پیش برده می شود. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه کشته شدن 2 پیلوت آن کشور را در اثر سقوط یک هلیکوپتر در نزدیکی شهر پالمیرا در سوریه تایید کرد. این هلیکوپتر پس از تمام شدن مهماتش مورد حمله جنگجویان داعش قرار گرفت و سقوط کرد. آلمان انتظار دارد که با انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا روند رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و قدرتمندترین رهبر اتحادیه اروپایی با بیان این مطلب افزود که به بریتانیا اجازه دادن نخواهد شد که برخی امتیازات آن اتحادیه را مطابق میل خود نگه دارد. این در حال است که برای جانشینی دیوید کامرون صدر اعظم کنونی بریتانیا دو زن با هم رقابت میکنند و قرار است صدر اعظم جدید آن کشور به تاریخ 9 سپتامبر انتخاب شود. قانونگذاران آلمانی میگویند که اگر ترکیه به آنان اجازه ندهد که سربازان آلمانی مستقر در پایگاه هوایی انجلک دیدن کنند، آن سربازان باید به کشورشان بازگردانده شوند. ترکیه به خاطر تصویب یک قطعنامه توسط آلمان خشمگین میباشد که در آن کشتار ارمنی ها توسط نیروهای امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی نسل کشی خوانده شده است. سرعظم آلمان از انقره خواسته است تا به اعضای پارلمان کشورش اجازه دیدار با 250 سرباز آلمانی مستقر در پایگاه هوایی انجلک داده شود. این سربازان در چارچوب عملیات ناتو علیه داعش در عراق در خاک ترکیه مستقر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حکومت آن کشور باید روش های امنیت سایبری خود را برای تلفن های هوشمند و سایر فناوری ها تقویت کند. او اذعان کرد که ضعف امنیت سایبری در ادارات حکومتی امریکا سبب شده که هکرها حتی به کامپیوترهای قصر سفید رخ نکنند. رئیس جمهور امریکا روز یک شنبه در یک نشست خبری در مادرید، پایتخت اسپانیا گفت که وی در مورد امنیت سایبری ادارات حکومتی کشورش نگران بوده و واشنگتن باید از اشتباهاتش در گذشته بیاموزد. این در حالی است که رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI اخیراً گفت که ممکن خارجی ها به ایمیل های هیلری کلینتون در زمانی که وی وزیر خارجه امریکا بود دسترسی حاصل کرده باشند. و تیم پرتغال فرانسه را 1-0 در دور نهایی جام ملت های اروپا شکست داد و برای نخستین بار لقب قهرمانی اروپا را به دست آورد. پرتغالی ها در نیمه اول بازی کپتان و بهترین بازیکنشان یعنی کریستیانو رونالدو را به خاطر مظلومیت از دست دادند، اما ایدر توانست در دقیقه 109 بازی توپ را وارد گل فرانسوی ها کند. پپه مدافع پرتغال گفت زمانی که دریافتیم رونالدو به بازی ادامه نمیتواند تلاش کردم برای همقطارانم بگویم که این بازی را باید به خاطر رونالدو برنده شود. پرتغالی ها 12 سال پیش زمانی که میزبان جام ملت های اروپا بودند بازی دور نهایی را به یونان باخته بودند. این نخستین بار است که فرانسه پس از 41 سال در برابر پرتغال شکست خورد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. مشران و جرگه افغانستان چند تن از اعضای این مجلس را برای عضویت در کمیسیون مشترک شورای ملی این کشور برای روشن شدن سرنوشت فرمان تقنینی انتخاباتی مشخص کرده است، اما ولسی جرگه هنوز در این راستا اقدام نکرده است. فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد شد، اما مشران جرگه آن را تایید کرد. حال برای نهایی شدن این فرمان و ایجاد کمیسیون مشترک متشکل از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان نیاز است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در رابطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی دوبار از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شده است، اما مشران و جرگه آن را در 8 ماه سرطان با برخی تعدیلات با اکثریت آرا تایید کرد و از زمینه ایجاد کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی فراهم شد. ماده 100 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط با تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل میگردد و فیصله هیئت به دستوشه رئیس جمهور نافذ شمرده میشود. حالا مشران جرگه افغانستان چند عضو این مجلس را برای عضویت در این هیئت مشترک مشخص ساخته است تا با تشکیل آن روی فرمان تقنینی انتخاباتی تصمیم نهایی گرفته شود. نجیبه حسینی معاون منشی مشران جرگه میگوید
ما بر از اونا معرفی کردیم، منتظر از اونا هستیم که اونا اعضای کمیسیون مختلط معرفی کنه، بعد از او از طرف کمیسیون محترم تقنین پیشنهاد میشه، تایید مجلس میگیره، باز کمیسیون ببینیم چه وقت ولسی جرگا آماده میشه. ما منتظر از اون هستیم.
برخی از اعضای مشتان و جرگا انتظار دارند که هیئت مختلط یا کمیسیون مشترک برای حفظ اعتبار حکومت افغانستان و هموار شدن مسیر برای آغاز اصلاحات انتخاباتی، فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تایید کند. صفی الله هاشمی عضو مشرانو جرگه
میگه که در این مورد از طرف هر دو مجلس تعیین میشه اینا هم غور بکنن، دقت بکنن و همو تعهدات را که حکومت وحدت ملی در مقابل جهان جهانی داره اونا برآورده بسازن تا اعتبار و حیثیت حکومت وحدت ملی پا بر جا بمونه.
اما در بخش دیگر از ماده 100 قانون اساسی افغانستان آمده است در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدی آن را با 2/3 آرای کل اعضا تصویب کند. با توجه به این بخش از ماده 100 قانون اساسی، برخی دیگر از اعضای مشتان جرگه به این عقیده اند که بالای ولسی جرگه فشار آورده شود تا در کمیسیون مشترک فرمان تقنینی انتخاباتی را تایید کنند. زلمه زابولی یکی دیگر از اعضای مشتان جرگه می گوید خیر است که ولسی جرگه صلاحیت 2/3 آرا را دارد. ما باید به منطق با آنان بگوییم. اگر به حرف ما نشد کنفرانس مطبوعاتی بدهیم، ملت را آگاه سازیم که ولسی جرگه از صلاحیت خود استفاده نادرست میکند، به منطق ما گوش نمیدهد. با آنکه 2 هفته از تایید فرمان تقنینی از سوی مشتان جرگه میگذرد، هنوز ولسی جرگه برای ایجاد کمیسیون مشترک اقدام نکرده است. غلام فاروق مجروع عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید
مجلس نمایندگان تا هر نیز در این رابطه تصمیم نگرفته و هیئت معین نشده تا کی در این کمیسیون شرکت بکنه.
اما آقای مجروع خود انتظار دارد هیئت مختلط افراد باشند که با هماهنگی و تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان مسیر اصلاحات انتخاباتی را باز کنند. رد فرمان تقنینی از سوی هیئت مختلط شورای ملی برای نهادهای ناظر انتخاباتی یک نگرانی شمرده می شود و این نهادها پیشنهاد دارند که حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی نباید بیشتر از این وقت را تلف کند. شاه محمود مل هماهنگ کننده بخش پارلمانی دیدبان انتخابات می گوید
پیشنهاد ما این است که بهتری خود بود حکومت دیگر روی مسئله تاخیر روان نبداره و با درخواست تفسیر ماده 109 از سر محکمه وضعیت طوری تفسیر کنه که راه را برای اصلاحات باز کنه و رئیس جمهور بتونه یک فرمان دیگر تصویب کنه بدون فرستادنش به پارلمان.
در ماده 109 قانون اساسی افغانستان آمده است پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در 1 سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شدن نمیتواند. ولسی جرگه نیز با برداشت از همین ماده فرمان تقنینی را رد کرد، در حالی که به باور برخی از آگاهان قانون انتخابات از قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی مجزا است. اصلاحات انتخاباتی یکی از انتظارات جدی جامعه جهانی از افغانستان است و در گفتگو با سران حکومت وحدت ملی در حاشیه نشست وارسا به آن اشاره کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش بعدی ما باز هم از افغانستان است. طالبان با فروش محصولات پسته در ولایت بادغیس اسلحه تهیه کرده و در برابر نیروهای امنیتی افغان به جنگ می پردازند. مسئولان محلی در ولایت بادغیس می گویند اگر حکومت مرکزی از جنگلات پسته در این ولایت حفاظت کند، سالانه تا 35 میلیون دلار عواید فروش محصول پسته نصیب افغانستان خواهد شد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
3 دهه قبل وسعت جنگلات پسته ولایت بادغیس بیش از 91 هزار هکتار زمین بود که نزدیک به 10 میلیون درخت پسته در آن وجود داشت. اما حالا وسعت این جنگلات به حدود 30 هزار هکتار زمین کاهش یافته، تا جایی که به گفته مسئولان اداره زراعت بادغیس تداوم این روند باعث نابودی کامل جنگلات پسته در این ولایت خواهد شد. حفیظ الله بینش رئیس اداره زراعت ولایت بادغیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بی توجهی حکومت به حفظ و مراقبت از این جنگلات باعث شده که امسال میوه پسته پیش از به ثمر رسیدن در ولسوالی های بالامرغاب، مغور و قادس از جانب مخالفین مسلح دولت چیده شود. آقای بینش افزود که اگر حکومت مرکزی به حفظ و نگهداشت جنگلات پسته توجه نداشته باشد، تا چند سال دیگر این سرمایه ملی از بین خواهد رفت.
در ولسوالی مقر و بالا مرکاب و قادس ساحت جنگل پسته که در اون محدوده اداری وجود داشته از طریق افراد مسلح غیر مسئول بی موقعی مورد تاخت تاز قرار گرفت و شول شکستاندند. عواید سالانه جنگل پسته بادقیس تنها از بابت خسته یا پسته ازی به ارزش حدودی 35 میلیون دلار این محاسبه شده.
نمایندگان مردم بادقیس در شورای ولایتی نیز گفتند که قسمت عمده ای از جنگلات پسته در این ولایت تحت تصرف گروه طالبان است و مقام های افغان در این راستا بی تفاوت می باشند. ناصر نظری رئیس شورای ولایتی بادقیس گفت که طالبان با استفاده از عواید جنگلات پسته اسلحه و مهمات می‌خرند و در برابر نیروهای امنیتی افغان به جنگ می‌پردازند.
بزرگترین جنگل طبیعی پسته در ولسوالی آب کمری داریم که از مدت‌ها بدین سو تحت تصرف نیروهای مخالف دولت قرار دارد و از او اوش رو زکات و از او امتیازاتی که از این پسته به دست می آورن اینا مهمات می خرن، تجهیز می شن و علیه نیروهای دولتی ما در جنگ هستن و یگانه منبع عایداتیشان در ولسوالی آبکمری می تونه که امین جنگل پسته باشه. به نفع مردم افغانستان اونا فکر نمی کنن، اونا تماما حرکاتشانی است که به مردم افغانستان ضرر برسانن.
برخی باشندگان ولایت بادقیس نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول در بخش‌هایی از جنگلات پسته و عدم توانایی مسئولان دولتی برای حفظ و مراقبت از این جنگلات را از جمله مهمترین عوامل کاهش محصولات پسته در این ولایت می‌خوانند. عزیز توکلی، باشنده شهر قلعه‌نو:
جنگلات پسته قسمت‌های مقوری طرفا که هست دست طالبای و در قسمتی از آبکمری به این طرف که هست گروه‌های هستن که مسلح، به همین خاطرم هر کس منطقه تقسیم شده زیر دست از اون در اصطلاح دمو منطقه را به خودشان قروق میکنه و بعد بر دیگه هیچ کس اجازه نمیدن که از او پسته استفاده بکنه و یک قسمت هم که دست دولت خوب همون هم پلیس برای خود خوب قروق میکنن.
اما خالد صافی سخنگوی والی بادقیس گفت که مردم بیشتر از مخالفان مسلح دولت در جمع آوری پسته پیش از وقت تعیین شده سهم دارند. آقای صافی از برنامه‌ای سخن زد که بر اساس آن افرادی که قصد فروش پسته خام در بازار بادقیس را داشته باشند دستگیر می‌شوند.
همین ساحه‌ای که چیندن پسته پیش از وقت زودهنگام آغاز شده، این ساحه‌ای بوده، یک ساحه بسیار کثیری بوده که تحت قروق مردم قرار نداره و ساکنین خود بادقیس از ولسوالی مختلفش نه مخالفین یا پیش دیدن که ساحه قروق نیست که تا بتانن یک چیز مادیات با دست بیارن به زی دست اقدام شدن به چیندن زودنگامش، یعنی مخالف حکومت نمیتونه که به ساحه حکومت بیایه و در اوج بیرق بالا کده باشه ایجا بیایه باز پسته را تقسیم کنه. یگانه گزینه‌ای که دفعتن ما داشتیم که جلوگیری شود که پسته وارد میشه از جا که چینده میشه باید اجازه داده نشه که داخل شهر شود.
80% محصولات پسته ای که همکنون از جانب مردم در ولایت بادقیس برداشت می شود خام است و قابلیت فروش در بازار را ندارد. بر اساس تحقیقات رسمی وزارت زراعت افغانستان، عمده ترین جنگلات پسته آسیای میانه در بادقیس است و پسته بادقیس به دلیل مزه خاص نسبت به محصولات ایران و ترکمنستان مرغوب تر است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادقیس.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل که بعد از یک دهه اتفاق می افتد و گفته تحلیلگران یک اقدام است که بازتاب دهنده روابط گرم بین دو دشمن پیشین می باشد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از صفیه حساس می شنوید.
وزیر خارجه مصر که برای اولین بار در تقریبا یک دهه گذشته از اسرائیل دیدن کرد، بعد از دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که حمایت قوی و تزلزل ناپذیر کشورش از راه حل دو کشور شدن برای ختم منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها همچنان باقی است. بعد از یک دهه جنگ، اسرائیل به عنوان یکی از متحدین عبدالفتاح السیسی ظهور کرده است. سمیع شکوری وزیر خارجه مصر در بیت المقدس با تصریح دوباره تقاضای السیسی برای آغاز دوباره تلاش های صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گفت:
I would like to assure that Egypt's commitment to supporting a just, comprehensive and sustainable resolution
ایجاد یک صلح عادلانه و جامع بین اسرائیل و مردم فلسطین این مناقشه دراز مدت را خاتمه خواهد بخشید. چنین یک دستاورد تاریخی تأثیر گسترده و چشمگیر و مثبت به شرایط کلی منطقه شرق میانه خواهد گذاشت. مصر برای برآورده شدن این هدف آماده است. ما از اعتبار که دو جانب و جامعه جهانی برای متعهد بودن ما به صلح، ثبات و عدالت دارند، احترام می‌گذاریم.
مصر و اردن یگانه کشورهای شرق میانه است که با اسرائیل مصالحه کرده است. در کنفرانس مشترک خبری با شکوری، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از فلسطینی ها خواست تا مانند مصر و اردن از در مذاکرات مستقیم وارد شوند.
To follow the courageous examples of Egypt and Jordan.
من از پیشنهاد اخیر رئیس جمهور السیسی برای رهبری مصر به منظور تلاش در پیش برد روند صلح با فلسطینی ها و یک صلح جامع در منطقه استقبال میکنم. امروز من یک بار دیگر از فلسطینی ها میخواهم تا مثال دلیرانه مصر و اردن را دنبال کرده و برای مذاکرات مستقیم با ما بپیوندند. این یگانه راه برای رسیدگی به اختلافات عمده بین ما بوده و چشمانداز صلح مبتنی بر دو کشور برای دو ملت را به یک واقعیت نزدیک خواهد کرد.
آقای شکوری ماه قبل در کرانه غربی با محمود عباس رهبر فلسطینی ها هم ملاقات کرده بود. السیسی در ماه می ابتکار صلح عرب را که در سال 2002 پیشنهاد شده بود با عنوان یک عامل بالقوه برای آینده پیشکش کرد. آنچه ابتکار صلح عرب نام گرفته اولین بار از جانب عربستان سعودی در نشست بیروت پیشنهاد شد که اکثر کشورهای عربی از آن پشتیبانی کردند. بار دوم این ابتکار دوباره در نشست سال 2007 اتحادیه عرب مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد اسرائیل از جانب تمام کشورهای عربی بر رسمیت شناخته می شود، مشروط بر این که با مرز پیش از جنگ سال 1967 بازگردد و به فلسطینی ها اجازه تشکیل یک دولت مستقل را در این سرزمین بدهد. شکوری گفت برای برآورده شدن این پیشنهاد و دیدگاه ها باید گام های جدی برای ایجاد اعتماد برداشته شود و تصامیمی که گرفته می شود باید چنان مستحکم و صادقانه باشد که تحت هیچ شرایطی تغییر نکند. نتانیاهو همچنان گفت که حاضر است در مورد پیشنهاد صلح عرب بحث و مذاکره کند، اما باید تغییرات به وجود آید.
صدای آمریکا آشنای شما.
ای بخش برنامه توجه نمایید به گزارش در مورد تقاضای اوباما از پلیس برای تعامل بیشتر احترام و درک مردم. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از افسران پلیس کشورش و شماری از مردم امریکا که تصور می کنند پلیس از قوای زیاد علیهشان استفاده می کند تقاضا کرد تا در مقابل مردم از تحمل بیشتر احترام و درک استفاده کنند. به گزارش از اسوشیتد پرس در مورد توجه کنید. براک اوباما که بعد از اشتراک در کنفرانس ناتو روز یکشنبه از مادرید اسپانیا دیدن می کند، برای چهارمین روز متواتر در مورد تنش‌ها بین مردم و پلیس کشورش صحبت کرد. آقای اوباما که بعد از ملاقات با ماریانو راخوی نایب صدارت اسپانیا با خبرنگاران صحبت می کرد، از دو جانب خواست تا به همدیگر گوش دهند.
I would just say to everybody who's concerned about the issue of police shootings or racial bias in the criminal justice system that maintaining
آقای اوباما گفت میخواهم با آن دیده کسانی که در مورد تبعیض نژادی در سیستم قضایی نگرانند باید بگویم که حفظ لحن صادقانه جدی و احترامانه و بسیج جامعه امریکا به سوی تغییر واقعی کمک خواهد کرد. در جریان مظاهرات مسالمت آمیز روز پنجشنبه که در اعتراض به کشته شدن دو سیاه پوست توسط نیروهای پلیس امریکا در ایالتهای لویزیانا و مناسودا راه‌اندازی شده بود، یک امریکایی سیاه پوست نیروهای پلیس را مورد حمله قرار داد. در جریان این حمله پنج منصوب پلیس کشته و هفت پلیس دیگر مجروح شد. رئیس جمهور اوباما که به خاطر این رویدادها و مظاهرات دامنه‌دار سفر دو روزه خود به اسپانیا را کوتاه ساخته است، یک بار دیگر در مادرید تصریح کرد که اکثریت منصوبین پلیس در امریکا با وجه احسن وظیفه ایشان را انجام می دهند. اما او از لفاظی هایی که موجب تحریک تنش ها می شود انتقاد کرد. او با ما گفت سخنانی که بعضها در جریان مظاهرات گروه موسم به بلک لایف مادرز یا زندگی سیاه ارزش دارد ایراد می کنند احمقانه و غیر مسئولانه می باشد.
The overwhelming majority of people who are involved in the Black Lives Matter movement, what they really want to see is a better relationship between the police and the community.
آقای اوباما گفت اکثریت کسانی که در جنبش Black Lives Matter دخیلند در واقع می خواهند شاهد روابط بهتر بین پلیس و جامعه باشند تا احساس کنند که پلیس برای آنان خدمت می کند. به نفع پلیس است که جامعهشان با آنها اعتماد داشته باشد. اما آقای اوباما تأکید کرد که هر نوع تعرض بر منصوبین پلیس جرم قابل سرزنش است و نیاز به پیگرد قانونی دارد. رئیس جمهور اوباما در حال دوباره به واشنگتن برمیگردد که مظاهرات در اعتراض به بدرفتاری پلیس با سپاهبستان در سراسر امریکا گسترش یافته است.
این هم پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. فاروخ بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. پروان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21 و غزنی بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 17 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. قماندان قول اردوی 201 سیلاب ضمن تایید حضور جنگجویان داعش در ولسوالی های کوت، چین و دیبالای ولایت ننگرهار گفت که داعش حدود 2000 جنگجو در مناطق مرزی پاکستان دارد. ایالات متحده روز یک شنبه از انتقال یک زندانی یمنی از زندان گوانتانامو به ایتالیا خبر داد. ادارات حکومت امریکا من جمله وزارتخانه های دفاع، خارجه و عدلیه 6 سال پیش انتقال فائز احمد یحیی سلیمان را از گوانتانامو منظور کرده بود. با انتقال سلیمان تعداد زندانیان گوانتانامو به 78 نفر رسیده است که در میان آنان 8 افغان نیز شامل می باشد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که حمایت کشورهای غربی از گروه های شورشی سوری سبب بروز اقدامات دهشت افغانی در اروپا شده است. آلمان انتظار دارد که با انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا روند رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و قدرتمندترین رهبر اتحادیه اروپایی با بیان این مطلب افزود که به بریتانیا اجازه دادن نخواهد شد که برخی امتیازات آن اتحادیه را مطابق میل خود نگه دارد. قانونگذاران آلمانی میگویند که اگر ترکیه به آنان اجازه ندهد که از سربازان آلمانی مستقر در پایگاه هوایی انجلک دیدن کنند، آن سربازان باید به کشورشان بازگردانده شوند. ترکیه به خاطر تصویب یک قطعنامه توسط پارلمان آلمان خشمگین میباشد که در آن کشتار ارمنی ها توسط نیروهای امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی نسل کشی خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حکومت آن کشور باید روش های امنیت سایبری خود را برای تلفن های هوشمند و سایر فناوری ها تقویت کند. او اظهار کرد که ضعف امنیت سایبری در ادارات حکومتی امریکا سبب شد که هکرها حتی به کامپیوترهای قصر سفید رخ نکنند. و تیم پرتغال فرانسه را 1-0 در دور نهایی جام ملت های اروپا شکست داد و برای نخستین بار لقب قهرمانی اروپا را به دست آورد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.